عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد واکنش شورای عالی صلح افغانستان به بیانات اخیر پاکستان در رابطه با پروسه صلح افغانستان و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار هم در همین برنامه نشر می شوند، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. وزارت خارجه افغانستان از آمادگی چین برای ایجاد گروه تماس سازمان همکاری های شانگهای به خاطر پایان جنگ در این کشور استقبال کرده است. شورای پارون اسدآباد پس از 4 روز برای ترافیک باز شد و نوشیدن الکل زهری در ایالت آسام هندوستان جان ده ها تن را گرفت. تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان از آمادگی چین برای ایجاد گروه تماس سازمان همکاری های شانگهای به خاطر پایان جنگ در این کشور استقبال می کند. این در حالی است که وانگ یی وزیر خارجه چین به تازگی در دیدار با وزیر خارجه قرقیزستان در پیکینگ گفته که برای خاتمه جنگ در افغانستان گروه تماس سازمان همکاری های شانگهای را خواهند ساخت. اما سبغت احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید بدون شک تلاش های پیکینگ در این راستا مفید خواهد بود، اما او تاکید دارد که به رهبری حکومت افغانستان در موضوع صلح باید توجه شود. او بیشتر گفت
چین یکی از بزرگترین سرمایه‌گذارها در جمهوری اسلامی پاکستان تانه خودش را ایفا بکنه به خاطر آوردن صلح در افغانستان. بدون شک تمام کشورهای منطقه میتونن نقششان را بازی بکنن، با شرط اینکه رهبری مالکیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان به گونه کامل رعایت بکنن.
چین در حال از این آمادگی سخن گفته که قرار است به روز دوشنبه مرحله پنجم گفتگوهای صلح میان مقامات آمریکایی و هیئت طالبان در قطر آغاز شود. مقام‌های محلی نورستان از باز شدن شورای پارون اسدآباد برای ترافیک خبر می‌دهند. حافظ عبدالقیوم ولی نورستان بر رادیو آزادی گفت شورای پارون اسدآباد که بنابر سرازیر شدن برف کوچ‌ها برای 4 روز مسدود بود، چاشت امروز یک بار دیگر برای ترافیک باز شد. او گفت
دغلار خلاص شو، مسافر په داده زړه کوشش چې دلار باندې پګاته وکي.
به گفته ولی نورستان، برف کوچ‌های اخیر در این ولایت خسارات انگفت مالی را به مردم وارد کرده که مسئولین در حال سروی برای داشتن جزئیات دقیق این خساراتند. نقاط مختلف افغانستان در این اواخر شاهد برف‌باری‌های شدید و سرازیر شدن برف کوچ‌های سنگین بود. مقام‌های امنیتی در بلخ می‌گویند در جریان عملیات شبانگام قطعات کماندوی اردوی ملی در ولسوالی‌های چاربولک و چمتال این ولایت 3 کماندان گروه طالبان کشته و 1 تن دیگرشان زخمی شدند. محمد انیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین گفته است این عملیات دیشب در مناطق سوریان ولسوالی چاربولک و باب قشقار ولسوالی چمتال بلخ راه‌اندازی شده است. همچنان در عملیات نظامیان افغان در ولسوالی سنگین ولایت هلمند به مخالفین مسلح دولت تلفات وارد شده. دفتر ولی هلمند با نشر یک اعلامیه گفته است که در این عملیات تصفیوی که روز گذشته از سوی نظامیان افغان با حمایت نیروهای هوایی افغانستان صورت گرفت، 6 طالب مسلح کشته و 21 تن دیگرشان زخمی شدند. طالبان مسلح تا کنون در مورد هر دو رویداد چیزی نگفتند. مقام‌های هندی می‌گویند حداقل 69 تن در اثر نوشیدن الکل زهری در این کشور جان باخته و حدود 200 تن دیگر به شفاخانه‌ها انتقال یافتند. این رویداد در ایالت آسام واقع در شمال شرق هندوستان رخ داده است. این در حال است که 2 هفته پیش نیز بیش از 100 تن دیگر در اثر نوشیدن الکل زهری در شمال هندوستان جانهایشان را از دست دادند. امانتا بسوا شرما وزیر صحت ایالت آسام به خبرگزاری رویترز گفته که در هر 10 دقیقه از تلفات در نقاط مختلف گزارش شده که در نتیجه تاکنون 200 تن در شفاخانه بستری شدند. وزیر صحت ایالت آسام وضع صحی بسیاری از کسانی را که به شفاخانه ها انتقال یافتند و خیم خوانده است. نوشیدن مشروبات زهری در هندوستان پیش از این نیز باعث تلفات سنگین شده است. در 2011 میلادی 172 تن در ایالت بنگال هندوستان در اثر نوشیدن الکل زهری جان باخته بودند. و عمر البشیر رئیس جمهور سودان وضعیت اضطراری یک ساله در این کشور را و اعلام و حکومت را منحل کرد. او این اقدام را در حال گرفت که اعتراض ها علیه حاکمیت 30 ساله اش در حال افزایش است. این اعتراض ها در پی افزایش قیمت ها و کمبود پول در ماه دسامبر آغاز شد و فوراً به راهپیمایی های گسترده علیه حاکمیت بشیر مبدل گشت. بشیر دیروز تمامی والی ها را با افسران ارشد اردو حبس کرد. او یک اداره سرپرست را تشکیل داد، هرچند وزیران دفاع، خارجه و عدلیه را در کرسی هایشان حفظ کرده. سودان حدود 40 میلیون جمعیت دارد. ایالات متحده آمریکا سودان را در فهرست کشورهای شامل ساخته که فکر می شود از تروریسم پشتیبانی می کنند. پایان سرویس خبری.
ساعت 5:06 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید هیچ کشور در منطقه و جهان نباید دوام جنگ افغانستان را به نفع خود حساب کند. سخنگوی این شورا گفت
هیچ کشور جنگ در افغانستان به سود و منفعت کشور خود ندانه، خصوصا کشورهای همسایه.
تحلیلگران در مورد صداقت پاکستان در این پروسه شک دارند. یک تن از آنها نثار داشت
قضای افغانستان کاملا یک قضیه کاملا مجزا هستند. پاکستانی ها هیچ وقت در مسئله صلح صادق نبودند.
وزارت خارجه افغانستان نقش چین را در تلاش های صلح افغانستان مؤثر می داند. نهادهای ناظر انتخاباتی خواهان توجه بیشتر در تعیین کمیشنرهای کمیسیون انتخابات شدند. از پیام‌های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی در نیمه دوم ساعت برنامه هفتهواری حقیقت چیست را داره.
قربانهای امنیتی دستمال شدند و مجالس کردیم. تصور ما که بود از نگرهات از قرار یا زرست بالا دارند.
همچنان برنامه هوای تازه برای جوانان نیز نشر می شود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، شورای عالی صلح افغانستان از کشورهای منطقه و جهان میخواهد تا جنگ این کشور را به نفع خود ندانند، زیرا ادامه جنگ در افغانستان به دامن آنها نیز سرایت میکند. این سخنان را سید احسان طاهری سخنگوی این شورا پس از آن بیان کرد که روز گذشته سخنگوی روابط عامه اردوی پاکستان در ادامه اظهارات سفیر آن کشور گفته است که اگر هند بالای پاکستان حمله کند، این مسئله صلح افغانستان را نیز متاثر می سازد. در این حال شماره از کارشناسان سیاسی می گویند این سخنان را پاکستان قبلاً هم بیان کرده و گفته است تا زمانی که امریکا مشکلات کشمیر میان هند و پاکستان را حل نکند، آن کشور در پیوند به صلح افغانستان همکاری نمی کند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
عکس‌العمل های حکومت افغانستان در ارتباط به اظهارات سفیر پاکستان در افغانستان که گفته است هر گونه اقدام خشونت آمیز هند علیه پاکستان مذاکرات صلح میان ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان را متاثر می سازد، ادامه همچون اظهارات را خاموش نساخت. سخنگوی روابط عامه اردوی پاکستان نیز به تازگی در سخنانش روی امین مسئله تاکید کرده است. جنرال آصف غفور گفته است اگر هند بالای پاکستان حمله نماید، این مسئله تلاش های جاری صلح در افغانستان را نیز متاثر می سازد. و این سخنان را روز گذشته در یک نشست خبری بیان کرده و گفته است که اگر هدف در منطقه از بین بردن تروریسم باشد، پس نیاز است که تلاش‌های صلح افغانستان کامیاب شود و اگر هند بالای پاکستان حمله نماید، در آن صورت دفاع از خاک در اولویت ما قرار خواهد داشت و مسائل بعدی دیده خواهد شد. اما شورای عالی صلح افغانستان از کشورهای منطقه و جهان می‌خواهد که جنگ در این کشور را به نفع خود ندانند، زیرا ادامه جنگ در افغانستان به دامن آنها نیز می‌رسد. سید احسان طاهری سخنگوی این شورا چنین می‌گوید:
تقاضا دارم به مسابقه سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان، شورای منطقه و جهان، او هم ای است که هیچ کشور جنگ در افغانستان به سود و منفعت کشور خود ندانه، خصوصا کشورهای همسایه ما، به خاطر ای که جنگ افغانستان بدون شک اگر ادامه پیدا بکنه و کشورهایشان فراتر از مرزهای ما سرایت میکنه و اونا هم آرام نمیمونند. اما هر کشور میتونه صلح افغانستان به منفعت خود رقم بزنه و صلح افغانستان به سود خود بدانه.
آقای طاهری میگوید اجماع منطقوی و جهانی برای صلح افغانستان وجود دارد و در آن کشورها تعهد نمودند که مشکلات سیاسیشان با کشورهای دیگر را به صلح افغانستان وابسته نمیدانند و از پروسه صلح به رهبری افغانها حمایت میکنند. قابل یادآوری است که زاهد نصرالله خان سفیر پاکستان در افغانستان سه‌شنبه هفته گذشته در یک نشست خبری در کابل گفته است که هر گونه اقدام خشونت‌آمیز هند علیه پاکستان مذاکرات صلح میان ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان را متاثر می‌سازد. پس از آن وزارت خارجه افغانستان اظهارات سفیر پاکستان را خلاف اصول همسایگی دانسته و وی را احضار کرد. گفته می‌شود در احضارنامه نوشته شده که مسئله صلح افغانستان نباید به مسئله خشونت پاکستان با یک کشور دیگر وابسته شود، زیرا این مسئله به معنای ترساندن طرف های دخیل در پروسه صلح است. در این نامه همچنان آمده است که این اظهارات در مخالفت با آن ادعاهای پاکستان قرار دارد که گفته است آن کشور از پروسه صلح حمایت می کند. در این حال هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور نیز گفته است که مقامات پاکستانی به جای اظهارات بی اساس به خاطر از بین بردن تروریسم عملا اقدام نمایند. از سوی هم شمار کارشناسان سیاسی میگویند این سخنان را پاکستان قبلا هم بیان کرده و گفته است تا زمانی که آمریکا مشکلات کشمیر میان هند و پاکستان را حل نکند آن کشور در پیوند به صلح افغانستان همکاری نمی کند. استاد ودیر صافی یک تن از این کارشناسان میگوید
از این مسئله چنین معلوم می شود که سفیر پاکستان خودسرانه این سخنان را بیان نکرده، بلکه این صحبت پشت پرده حکومت و نظامیان آن کشور است. این سخنان را پاکستان قبلا هم بیان کرده است. حکومت های گذشته آن کشور گفتند که اگر آمریکا مشکلات کشمیر میان هند و پاکستان را حل نکند، آنان مشکل افغانستان را حل نمی کنند. این همان پالیسی است که تاکنون ادامه دارد. پاکستان باید فکر کرده و از منطق کار گیرد و با افغانستان راه درست دیپلماسی را اختیار کند.
آقای صافی میگوید پاکستان این را میداند که مسئله صلح افغانستان برای آمریکا مهم است، زیرا به گفته وی آن کشور از این مسئله به گونه فشار استفاده میکند تا آمریکا به خاطر حل مشکلات کشمیر با هند در کنار آنها ایستاده شود.
صحبتی بود در مورد واکنش شورای عالی صلح افغانستان به بیانات سخنگوی رابطه عامه اردوی پاکستان که گفت اگر هند بالای پاکستان حمله نماید این مسئله صلح افغانستان را نیز متاثر می‌سازد. در این حال شماری از کارشناسان روابط بین المللی همچون اظهارات مقامات پاکستانی را غیر مسئولانه می‌دانند. از این میان انتظار خادم می‌گوید که پاکستان در موضوع صلح افغانستان در تلاش امتیازگیری از آمریکاست. آقای خاتم در جواب به پرسش نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی در این مورد گفت
اعترافات کنونی سیاسیون پاکستان به فکر میکنم که غیر معقولانه است، حاوی از احساسات است، مخالف تمام دکتورین دیپلماتیک دنیا هستند. قضایه افغانستان کاملا یک قضیه کاملا مجزا هستند. پاکستانی ها هیچ وقت در مسئله صلح صادق نبودند. امروز میخواهی که به این اعترافاتشان دو دستاور داشته باشه، یکی که در پروسه صلح اونا نقش خوب بازی نمی کنند، پس حتما بر دنیا میگه که ما گفته بودیم که هندوستان اگر حمله میکنه ما نمیدونیم که به شکل احسن در پروسه صلح دومی که تلاش میکنه که از امریکا امتیازگیری بکنه.
بله خادم صاحب، حالا این سخنان یا این اظهارات مقامات پاکستانی که پی هم صورت میگیره، این بر روند صلح به نظر شما چه تاثیرات داره؟ اگر تاثیرات داره چی تاثیره؟
ما نمیتونیم که مسئله صلح و جنگ افغانستان مجزا از مداخله پاکستان نگاه بکنیم. ما کشوری هستیم که بر اثر مداخلاتی که غیر معقول پاکستانی ها تا امروز هم زیان های بسیار زیاد متحمل میشیم. پس فکر میکنیم که حتما یک چیزی هست که از پاکستان ما میخواییم، ولی به این معنی نیستن که وقتی قضیه پاکستان و هندوستان آغاز میشه فکر بکنیم یا هم پاکستان فکر بکنه که اگر جنگشان باشه در معذری افغانستان هم و یا هم در پروسیسول افغانستان هم یک تأثیری خود داره. پس گفته میتونیم که حتما پاکستان نقش خود داره، ولی قضیه هندوستان و پاکستان که امروز ایجاد شده به حیث دلیلی کندی نقش پاکستان و پاکستانی ها در پروسه افغانستان نشد.
حالا به نظرتان حکومت افغانستان باید چی کنه؟ چی دیپلماسی را در پیش بگیره که تا هم روند صلح متاثر نشوه و هم جلو همچون اظهارات مشابه مقامات پاکستانی گرفته شوه؟
دو کاری مهم باید صورت بگیره. یکی که حکومت افغانستان باید تلاش بکنه که سیاسیون افغانستان و ملت افغانستان باید آگاه بکنه، نقششان باید بسیار واضح ترسیم بکنه و تلاش نکنه که کندی و ناکامی صلح دلیل نقش غیر مهم و یا هم نقش شدیدانی پاکستان یاد بکنه. دومی که حکومت افغانستان باید تلاش بکنه که با امریکا به یک صفحه بیاید. امروز فرصتی هستن که پاکستان باید زیر فشار گرفته شوه. از یک طرف هندوستانی ها در سنگر هستن همراهشان، دوم امریکایی ها به شکلی که بودن به متطور از پاکستان خوش نیستن. پس تلاش باید شوه که از یک طرف یک اتحاد ملی به وجود بیاید که ما باید به تضرع و زاری به پاکستان نگاه نبکنیم و تلاش بکنیم که پاکستان به حیث یک کاملی تحقق اصول افغانستان ببینیم.
صحبتی بود با انتظار خادم، یکی از کارشناسان روابط بین الملل، که گفت پاکستان در تلاش های صلح افغانستان خواهان امتیازگیری از امریکاست.
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت خارجه افغانستان با اشاره به اظهارات تازه مقامات چینی در مورد تلاش برای ختم جنگ در افغانستان میگوید که چین من حیث یکی از کشورهای تاثیرگذار منطقه میتواند در تامین صلح افغانستان نقش مهم بازی کند. سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت مالکیت و رهبری افغانها باید در این زمینه در نظر گرفته شود. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
وزارت خارجه افغانستان از ابراز آمادگی چین برای ایجاد گروه تماس سازمان همکاری‌های شانگهای به خاطر پایان جنگ در این کشور استقبال می‌کند. صبغت احمدی سخنگوی این وزارت می‌گوید که بدون شک تلاش‌های بیجنگ در این راستا مفید خواهد بود، اما وی تأکید دارد که به رهبری حکومت افغانستان در موضوع صلح باید توجه شود. آقای احمدی روز شنبه با اشاره به روابط بیجنگ و اسلام آباد به رادیو آزادی گفت که نقش چین به حیث یکی از کشورهای بزرگ منطقه در رابطه با صلح افغانستان مهم است.
چین یکی از بزرگترین سرمایه‌گذارها در جمهوری اسلامی پاکستان نقش خودش را ایفا بکنه به خاطر آوردن صلح در افغانستان. بدون شک تمام کشورهای منطقه میتونن نقش خودشان را بازی بکنن، با شرط اینکه رهبری و مالکیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان به گونه کامل رعایت بکنن.
اونگی وزیر خارجه چین به تازگی در دیدار با وزیر خارجه قرقیزستان در بیجینگ گفته که برای خاتمه جنگ در افغانستان گروه تماس سازمان همکاری های شانگهای را خواهند ساخت. وزیر خارجه چین اظهار داشته که با ایجاد گروه کاری سازمان همکاری های شانگهای تلاش میکنند تا یک راه حل سیاسی مناسب برای قضیه افغانستان دریابند. چین در حال از این آمادگی سخن گفته که قرار است به روز دوشنبه مرحله پنجم گفتگوهای صلح میان مقامات آمریکایی و هیئت طالبان در قطر آغاز شود. در این حال احمد جاوید رؤوف رئیس کمیسیون امور بین الملل مشران و جرگه با اشاره به تلاش‌های آمریکا در راستای صلح میگوید که کارکرد گروه تماس سازمان همکاری‌های شانگهای در زمینه پایان دادن به جنگ در افغانستان مؤثر خواهد بود.
در قسمت صلح چون امریکا کار میکنه فعلا و علاقمندی داره و روسیه علاقمندی داره، این هم کمک میتونه بکنه که انشاءالله بتونه ختم جنگ داشته باشه، چون همسایه های ما هستن و پاکستان هم با اون سازمان هم مشترک هستن، میتونه نقش خوبی رو بازی کنه اگر واقعا بخواه.
آقای رؤوف با اشاره به این که چین از کشورهای تاثیرگذار در بازی‌های سیاسی منطقه بوده و بر پاکستان نیز نفوذ دارد میگوید که از ظرفیت‌های بیجنگ در ختم جنگ و تأمین صلح در افغانستان باید به گونه درست و با یک دیپلماسی فعال استفاده شود.
گزارشی بود در مورد این که وزارت خارجه افغانستان میگوید چین میتواند نقش مثبتی را در پروسه صلح افغانستان بازی کند. فعالان مدنی بلخ میگویند که در گفتگوهای صلح نباید دستاوردهای 18 ساله زنان قربانی شود. شماری از مدافعین حقوق زن در بلخ میگویند که در هیئت مذاکره کننده دولت با طالبان باید تغییر بیاید و حضور زنان در تشکیل این هیئت بیشتر شود. مجیب حبیب‌زاده خبرنگار رادیو آزادی از بلخ گزارش دارد که با هم میشنویم.
فعالان مدنی در بلخ خواهان بیشتر شدن حضور زنان در حیات مذاکره کننده دولت با طالبان بوده و میگویند در گفتگوهای صلح با طالبان مسلح نباید دستاوردهای نزدیک به دو دهه زنان قربانی شوند. شمار از فعالان مدنی و مدافعان حقوق زن در ولایت بلخ میگویند که حکومت افغانستان باید در ساختار حیات مذاکره کننده دولت با طالبان تغییرات وارد نموده و حضور زنان در تشکیل این هیئت را بیشتر سازد. روحینا حبیب یکی از این فعالان است. او گفت
هرچند سرنوشت حیات مذاکره کننده دولت با طالبان معلوم نیست و ما خواهان تغییر حیات و بیشتر شدن حضور زنان هستیم.
نوریه ندا مسئول مؤسسه پاتسون در ولایت بلخ میگوید که روند آغاز شده گفتگوهای صلح همشمول نیست و با آنکه سرنوشت حیات مذاکره کننده دولت با طالبان مشخص نیست، وضعیت زنان در این پروسه نیز قابل نگرانی است. نوریه ندا افزود
مسئله بیامی روند به نام پروسه صلح که جریان داره از چندین نگاه نگران کننده است. ما در وضعیت زنان را در حالت نگرانی میبینیم و متاسفانه اولا که این پروسه عامل شمول نبود، خود یک مسئله خیلی جدی هست و در این حال اصلا نقش ندادن زنها در این جریان به حد که نیاز است این هم میتونه خیلی یک مسئله جدی و نگران کننده باشه.
نسیم رحیمی مسئول شبکه زنان در بلخ به این باور است که گفتگوهای صلح باید بین الافغانی باشد و در صورت قابل قبول مردم خواهد بود که دستاوردهای 18 سال گذشته زنان نادیده گرفته نشود. خانم رحیمی علاوه کرد
بیش از 18 سال است که زنان فعالیت های بسیار مثمر و فعالیت های بسیار خوبی انجام دادن و بسیار حتی میفهمین در رأس وزارتخانه ها و ریاست ها در تمام ارگان های دولتی در تمام مسائل زنان شریک هستند. ما نمیخواهیم که دینه میجا زنان باشه رانده شوند و فعالیت های ما نادیده گرفته شوند. سال باشه که زنان نیم از پیکر جامعه را تشکیل میتن اما در زنان در این پروسه سال سهم فعال داشته باشه.
در حال فعالان مدنی در بلخ خواهان تغییر حیات مذاکره کننده دولت با گروه طالبان هستند و میگویند که در صورت انجام گفتگوهای بین الافغانی با طالبان دستاوردهای زنان افغان قربانی مطالبات سیاسی نشود که طالبان تا کنون چندین بار با دیپلمات‌های آمریکایی مذاکرات مقدماتی صلح را داشتند و ما با حکومت افغانستان حاضر به گفتگوی رو در رو نیستند.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی آزادی.
شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند افراد مسلکی و با تجربه در لیست ارائه شده از سوی نهادهای جامعه مدنی به حکومت افغانستان وجود دارد، اما کاندیدان ریاست جمهوری در گزینش آنان دقت بیشتر نمایند. این سخنان در حال مطرح میگردد که روز گذشته نهادهای جامعه مدنی مربوط به انتخابات لیست 15 نفری نامزد کمیشنران کمیشن های انتخاباتی را برای ریاست جمهوری سپرده است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن دا.
پس از انتقادها بالای لیست 15 نفری نامزدان کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی از سوی نهادهای جامعه مدنی بر ریاست جمهوری، حالا برخی نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند افراد شامل در این لیست مسلکی هستند اما در گزینش آنها باید از دقت لازم کار گرفته شود. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت کاندیدان ریاست جمهوری باید از میان لیست جامعه مدنی و احزاب سیاسی در کرسی کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی افراد شایسته تراتایی نمایند.
در بین لیست اگر در انتخابات داخل میان کاندیدات یک دقت صورت بگیرم افراد هستند که سابقه کار با کمیسیون انتخاباتی داشتن ولی بازم میگم که 15 نفر یکسان نیستن از لحاظ تمام بک‌گراند و ظرفیت و توانایی. ارتباط میگیره با انتخابی که در بین کاندیدات صورت میگیره که چه قسم اونها میتونن که افراد درست و شایسته را از بین کسایی که صف جامعه مدنی معرفی شدن و همچنان از احزاب سیاسی انتخاب دقیق باشه.
این در حال است که شب گذشته میاد سپردن لیست نامزدان کرسی های کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی به پایان رسیده است. نهادهای جامعه مدنی مربوط به انتخابات لیست 15 نفری را به خاطر گزینش کرسی کمیسیون های انتخاباتی بر ریاست جمهوری سپردند. هفته گذشته طرح تعدیل قانون انتخابات پس از تصویب در کابینه توسط رئیس جمهور غنی توشیح و اجرا شد که پس از توشیح آن ریاست جمهوری افغانستان اعلان کرد که کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی برکنار شدند. بر اساس قانون جدید انتخابات انتخابات، احزاب سیاسی که در وزارت عدلیه صد باشند و همچنان جامعه مدنی مربوط به انتخابات باید فهرست 90 تن را در اختیار ریاست جمهوری قرار دهند تا رئیس جمهور از میان آنها 13 تن را به حیث کمیشنران و 2 تن دیگر را به حیث رؤسای دارالانشاهای کمیسیون‌های انتخاباتی تعیین کند. در قانون انتخابات آمده است که در تعیین کمیشنران باید توازن قومی و سمتی در نظر گرفته شود و از 15 تن که معرفی می‌شوند باید 5 تن آنان را زنان تشکیل بدهد. از سوی هم نجیب الله احمدزی رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات در صحبت با رادیو آزادی گفت افراد شامل در این لیست تجربه کافی نداشته و توانایی کار کردن در کمیسیون‌های انتخاباتی را ندارند.
اینمی 15 نفر لیستی که از طریق نهادهای مدنی ترتیب شده، در بین اینمی 15 نفر فکر کنیم که تا 2 یا 3 نفر که اون کم تجربه کاری چیز داره انتخاباتی، دیگه غیر مسلکی هستن، غیر تخنیکی، فکر نکنیم که اینمی افراد مدیریت کنه و انتخابات خوب برگزار شوه.
آقای احمدزی همچنان گفت اگر در گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی دقت صورت نگیرد، انتخابات آینده ریاست جمهوری با چالش به همراه بوده و نتایج آن برای مردم قابل قبول نخواهد بود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
قصر سفید پلانش را در مورد حفظ شماری از نیروهای آمریکایی در سوریه روشن ساخت و گفت که 400 سرباز ایالات متحده در سوریه باقی خواهند ماند. پیش از این قصر سفید گفته بود که 200 نظامی آمریکایی را در سوریه حفظ خواهد کرد. آمریکا در حال حاضر 2000 سرباز در شمال سوریه دارد. ستار فروغ موضوع را دنبال کرده است.
یک مقام قصر سفید دیروز جمعه شمار تجدید نظر شده نظامیان آمریکایی را که در شمال سوریه باقی خواهند ماند تایید کرد. به گفته قصر سفید 400 سرباز ایالات متحده در سوریه باقی خواهد ماند. پیش از این سارا سندرز سخنگوی قصر سفید به روز پنجشنبه گفته بود یک گروه حدود 200 نفری از نیروهای به گفته او حافظ صلح در سوریه باقی خواهد ماند. قوای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها که از حمایت آمریکا برخوردارند، تصمیم آمریکا را مبنی بر حفظ پرسنل نظامیش در شمال سوریه ستوده و آن را یک نشانه مثبت خواندند. این نیروها گفتند که این تصمیم ایالات متحده شاید دیگر اعضای ائتلاف به رهبری آمریکا را ترغیب کند که قوایشان را در سوریه حفظ کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به روز جمعه 22 ماه فوریه این را رد کرد که تصمیمش در زمینه نگه داشتن نیروها در سوریه بیانگر این است که از وعده خود مبنی بر بیرون کردن قوای آمریکایی از سوریه دست کشیده است. آقای ترامپ در قصر سفید گفت تغییر جهت نمی‌دهد و افزود که تعداد نیروهای آمریکایی که در سوریه باقی می‌مانند یک شمار خیلی اندک است. دونالد ترامپ در ماه دسامبر پارسال اعلام کرد که تمام 2000 تن از نیروهای آمریکایی را از سوریه بیرون می‌کند و گفت که گروه دولت اسلامی شکست خورده است و دیگر به نیروهای ایالات متحده در سوریه نیاز نیست. رئیس جمهور ترامپ با این اعلامش قانونگذاران آمریکایی و متحدین بین المللی آمریکا را متعجب ساخت. جمهوری خواهان و دموکرات ها و شماری از مقام های خارجی از دونالد ترامپ انتقاد کردند و پلان خروج نیروهای آمریکایی از سوریه را یک پلان عجولانه خواندند. ترکیه جنگجویان کرد در سوریه را متهم میکند که با جدای طلبان کردی که در ترکیه فعالیت میکنند ارتباط دارند. روسیه و ایران در جنگ داخلی 7 ساله سوریه از حکومت بشار اسد رئیس جمهور این کشور پشتیبانی میکنند. ایالات متحده آمریکا و ترکیه از نیروهای مختلف ضد حکومت سوریه حمایت مینمایند.
پیام ها و نظریات شما.
ساقلی از ولسوالی کولنگ ولایت بامیان قریه بککو. موضوعاتی ما با مرکز کولنگ مسعود گرده و در این زمینه از وزارت پایدامه مثلا از وزارت حوض سبی خواسته و خانم که مشکل در مشکل ما رسیدگی نماید. مریض هایی داریم که مثلا در ولسوالی مثلا در ولایت اینجا اتخاب دار نمیتونیم.
از ولایت فرا ولسوالی پرسکمند و تماس هستیم. مدت یکی ماه میشه ولسوالی رای ولسوالی پرسکمند و میده مسعود میباشد. یک گونی آرد بکنیم 1000 افغانی رسید. یک پارسل برنج فرمیدی بس 3700 افغانی رسید. مسعود ولسوالی پرچمند چی از آنتن مخابرات هست، چی از سرک پخته هست، چی از تمام مشکل مونده است، چی از زمین برفاری های سنگین که ولسوالی پرچمند همیشه ادامه داره.
محمد جوهر قصاب هستم از ولایت تخار و سوال چراب و حوزه شادرا در حوزه شادرا یا شد پنجا روز میشه که بر میبورم فیلم مواشی مردم های بزرست هست یه دولت هیچ توجهی یک پتونی سوالی با من مردمی بیچاره غریب نمیکنه که درادت چی حال داری؟
این جانور با غلام اولسوال را آسان قره یعنی بچه بخاکی که اولسوال و ایلت به ارشان تطویر شده دماغن اولسوال را آسان را تخمیم شده اولسوال ها کلان ها خوشن تخمیم کنن را به طولی سه ماه سهنی ماه می شود که بند است.
سلام علیکم، ما از ولایت فاریاب هستم، نام ما کریم پهلوان است. از ولایت فاریاب یک قدر برفا زیاد کرده که روای محصولاتی ما خیلی خیط است، یک ماشینی که برای ما کمک نمیرسه. ما از ولسوالی بلچراغ هستیم، قریه چنگراغادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
وزارت خارجه افغانستان از آمادگی چین برای ایجاد گروه تماس سازمان همکاری های شانگهای به خاطر پایان جنگ در این کشور استقبال می کند. این در حال است که وزیر خارجه چین به تازگی گفته که برای خاتمه جنگ در افغانستان گروه تماس سازمان همکاری های شانگهای را خواهد ساخت. حافظ عبدالقیوم ولی نورستان می گوید شورای پارون اسدآباد که بنابر سرازیر شدن برف کوچ‌ها برای 4 روز مسدود بود، چاشت امروز یک بار دیگر برای ترافیک باز شد. قول اردوی 209 شاهین گفته است در جریان عملیات قطعات کماندوی اردوی ملی در ولسوالی های چاربولک و چمتال ولایت بلخ، 3 قماندان گروه طالبان کشته و یک تن دیگرشان زخمی شدند. در این حال دفتر ولی هلمند با نشر اعلامیه گفته است که در عملیات تصفیوی نظامیان افغان در ولسوالی سنگین این ولایت 6 طالب مسلح کشته و 21 تن دیگرشان زخمی شدند. یک مقام ارشد ایران گفته که کشورش گزینه‌های زیاده برای رفع تحریم‌های ایالات متحده در صادرات نفت خود دارد. علی شمخانی مشاور امنیت ملی ایران امروز گفت که در صورت تهدید ایران به جز از بسته تنگه ارمرز گزینه‌های دیگر نیز برای جلوگیری از جریان نفت دارد و مقام‌های هندی گفتند که حداقل 93 تن در اثر نوشیدن الکل زهری در این کشور جان باختند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم نورالله شایان مرور دارد بر خبرهای ورزشی.
قرار است تیم های ملی کرکت افغانستان و آیرلند دومین مسابقه بازی های 3-20 اوریشان را شام امروز در هند برگزار کنند. پیش از این در نخستین مسابقه افغانستان توانست آیرلند را با تفاوت 5 ویکت شکست بدهد و در سریز 3 مسابقه 1-0 پیشی کسب کرد. مسابقه امروزی میان دو تیم ساعت 6 شام به وقت افغانستان در میدان دهرادون هند برگزار می شود. سومین و آخرین مسابقه بازی های 20 اوره میان افغانستان و آیرلند فردا یک شنبه برگزار می شود و پس از آن میان دو تیم 5 مسابقه یک روزه و یک تست انجام می شود. قهرمانی رقابت های والیبال ولایت لغمان را تیم الحاج نور رحمان ترخیل کسب کرد. این رقابت ها که دو هفته پیش به میزبانی آمریت ورزشی این ولایت آغاز شد به شمول لغمان 16 تیم از ولایت های ننگرهار، کابل و کنر نیز شرکت داشتند. این مسابقات که روز گذشته پایان یافت، آخرین مسابقه میان تیم های نور رحمان ترخیل و شاروالی لغمان انجام شد که تیم ترخیل 3-1 تیم شاروالی را شکست داد. بادامگل ملتزم عامر ورزشی لغمان می گوید برای تماشای این بازی ها حدود 5000 تن آمده بودند.
شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد برنامه هوای تازه را می شنوید. اما پیش از آن، حقیقت چیست؟
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
والی صاحب خیلی تشکر از اینکه فرصت دادین. در مدتی که شما در جلال آباد آمدین به حیث والی گماشته شدین، وضعیت عمومی، وضعیت امنیتی، وضعیت سیاسی و حالات عمومی را در جلال آباد در ولایت ننگرهار چگونه ارزیابی کردین؟
اصلا ما کی آمدم که اول باید آدم ارزیابی کنه و با همه ادارات آدم بشنه که ظرفیت از چه رقم است، مشکلات از چه رقم است و با مردم ششتم که مشکلات عمومی مردم چی است. وقتی که ما با ورمانهای امنیتی دستمو شدم و مجالس کردیم و ششتم و هم با ادارات ملکی، اما تصور ما که بود از ننگرهار از او که بسیار یا ظرفیت بالا دارند و با ما یک مورال بسیار قوی داد که این ظرفیت وجود داره، اما متاسفانه که تبلیغات سو در باره ننگرهار بسیار زیاد شده و هر کس میگه ننگرهار جای شر و فساد است و بعضی چیزا را میگن، اما در حقیقت ننگرهار جای علم و ادب است. مردم نظام از نظام طرفداری میکنن، اکثریت مردم، و بخواهی که زندگی خود داشته باشه و اولادهای خود رو صحیح تربیه کنه، یعنی مردم از نظام طرفداری میکنن دیگه. در اینجا ما ظرفیت را که دیدم از توقعی ما بسیار بالا بوده.
ولی صاحب، ولسوالان در ننگرهار از چندین سال در یک موقف قرار دارند. آیا با آمدن شما تغییر و تبدیل هم روی دست خواهد بود؟ برخی اصلاحات روی دست دارین؟
بله، اصلا انیام یک تصوری چی است که اکثریت ولسوالای ننگرهار تغییر و تبدیل شدن و نو شدن. یعنی تو نیست که کل یاد مسابقه ماندن. شاید در بعضی جای ولسوالای سابقه هم وجود داشته باشه، اما ما یک ارزیابی را می‌کنیم و در حد یک تغییر ضرور بود و اینکه تغییر میاریم. از این خاطر که تغییر باید به خاطر تغییر نباشد، تغییر به خاطر بهبودی کار باشد و فوکس ما و توجه ما زیاد به جوش کردن یک سیستم حکومتداری است. که ما چطور میتونیم که ولایت با ولسوالی و ولسوالی با قریه ارتباط پیدا کنه و چقدر که ما مستحف حکومتداری در ولسوالی خوب میشه، فشار سر ولایت کم میشه و ما با یک نشست با ولسوال سایبا داشتیم و همین قسم میخواییم که با همه ادارات دیگام داشته باشیم تا همه هماهنگی که در خود سطح ولایت وجود داره این در ولسوالی هم ایجاد شود. زیاد پشکل در افغانستان هم ترس در بعضی ادارات وجود داره و مردم هم ابتکار خود ما چی نمی کنن، استفاده نمی کنن دیگه. از این خاطر ما به کل از یا بودیم که شما باید ابتکار کنین در محول خود، در ساحل که کار میکنین به کجا میتونین که بهبود بیارین و منابع که داریم از این استفاده موثر شده. دیگه ما فکر میکنم که انشالله وضعیت ننگرهار در چند ماه
اینده
شاید بهتر
شد. ولی صاحب، قبلا ننگرهار شاید نامنی های گسترده بود، حالا تهدیدات امنیتی در کدام سطح قرار داره؟
تهدیدات امنیتی خوب طبعا ننگرهار یک ولایت سرحدی است و اینه علت است که ما میخواییم که زیاد عملیات خود تا به سرحدات برسانیم، امن تهدید به خود ولایت ننگرهار و تنها به ولایت ننگرهار نیستی بلکه به تمام ولایت همجاو و حتی مرکز کابل کم شده. در این راستا ما امروز مواد انفجاری تقریبا 10,000 کیلوگرم امروز به مطبوعات نشان دادیم، دو سه روز پیش گفته شده بودن. دیگه چیزایی هست که تهدید طبعا وجود داره، اما فعالیتی که نیروهای امنیتی ما در سرحدات داره، سپاهی‌ها داره، این تهدید سر شهر جلال آباد بسیار کم شده.
ولی صاحب، شما از آغاز عملیات های گسترده در سرحدات صحبت کردین و گفتین که در ولسوالی ها هم فعالیت های نیروهای امنیتی و دفاعی قابل قدر است، اما شهروندان جلال آباد یک نگرانی که دارن ای است که نیروهای امنیتی بیشتر در ولسوالی ها مصروف هستند، اما برعکس برخ گروه ها در شهر جلال آباد فعالیتشان آغاز کردن و بیشتر تمرکز دادن شهر جلال آباد. پاسختان به این نگرانی های مردم چیست؟
بیتونسته که تهدید شهر جلال‌آباد از دور پیش ولسوالی جلال‌آباد بود وقتی دیگون یعنی خودش تهدید خودش کم نشه. دیگه از این خاطر و اعترام نیسته که همو قوت هایی که در جلال‌آباد وجود داره اون فعال است. در اون کنم تغییر چی نامده. ما پشترم در اکادمی دوستاگر بذارم که تنها یک والی تبدیل شده دیگه خب کل ادارات دولتی به جای خود است و ما با سر مؤسسات و ادارات دولتی اعتبار داشته باشیم. دیگه این علت است که حال فرزن در ما به نگرار آمدیم. ما سر خود ادارات اطمینان دارم و هیچ کسی را از خود ناوردیم که یک سیستم ملکی را جور کنیم. دیگه ما باید اعتبار ادارات باید بالا شد و سوی تبدیلی که بعضی وجود داره ما زیاد در ماضی گپ نزنیم. ما باید در حال و آینده باید سر گپ بزنیم.
ولی صاحب مردم ننگرهار از افزایش جرایم جنایی بخصوص شهروندان شهر جلال‌آباد از افزایش جرایم جنایی از قتل‌های هدفمند شکایت دارن، همچنان از بی‌توجهی پلیس شاکیان. استراتژی شما در این بخش چی است؟
اول تو تفکیک ما بین قتل های هدفی و جنایی باید آدم تفکیک داشته باشه. ما که آمدیم اول هیچ یک قتل هدفی وجود نگرفته. یک مسئله جنایی یک دوزی سرقت شده بود در شهر جلال‌آباد، دو تا سارقین گرفته شده و در جای دیگه دو تا خشایی که دیگه خود کشتن که او مسائل جنایی تعلق داره و در یک جای دیگر در نزدیک بانک که یک پلیس از پیشش مردی فایر شده بود و یک دریور در پایش زخمی شده بود و هم تحت تعقیب هستن و دیگر کدام واقع جنایی دیگر وجود نگرفته. تنها یک واقع انفجار در نزدیک پل دوستو در بایسیکل دام بچی کرده بودن. دیگر از این خاطر ما زیاد در ماضی بسیار گرد نزنیم، اما در حال وضعیت به او رقم نیسته که مردم تصور دارن.
بله والی صاحب، با توجه به وضعیت امنیتی که شما هم اشاره کردین و نگرانی های مردم، پلان امنیتی تان که متفاوتر از والیان قبلی در ننگرهار باشه که مردم هم مسئولیت شامل احساس بکنن، پلانتان چی است؟
در اینجا دو بخش هست. یکی قوای امنیتی از خود پلان دارن در ساعات مختلف، چی در لالپوره و چی در حسارک و در وزیر تنگی. مگر اضافه تر از اون ما باید با مردم رابطه زیاده شده باشیم. مردم باید در حکومتداری حصه بگیره. یعنی رول ما که در اینجا آمدم، روز اول ما به مقبره امان الله خان رفتم و پاچه خان و خونزاده صاحب عده اونجا ما رفتم. هدف ما این بود که در حکومتداری افغانستان حکومت جای خود داره، مردم جای خود داره، علما و روحانی جای خود داره و ما باید مابین یعنی مثلث یک تفاهم بنیان بیاریم، مردم در حکومتداری سهم بگیره و این خودش هم تحکیم و ثبات بنیان میاره. و این علت است که ما میخواییم که یعنی حکومتداری از شهر جلال‌آباد به ولسوالی ها بکشیم تا در اونجا استقرار بنیان بیاره.
بله ولی صاحب، غصب زمین های دولتی در ننگرهار هم یک نگرانی است که مردم همیشه از او یاد میکنند در رسانه ها. پیش از شما والی قبلی آقای حیات یک مبارزه را آغاز کرده بود در برابر غاصبین زمین. او مبارزه از طرف شما هم ادامه خواهد یافت یا پلان های جدید شما روی دست دارند در این قسمت؟
غصب زمین هدایت جلال مآب جمهور رئیس است که در او به اصطلاح هیچ نوه سکتگی رخ نده و او جریانی که شروع شده همونطور دوام میکنه. دیگه او یعنی ما که حکومت مال خود یا زمین خود گرفته نتانه، دیگه چطور میتونه که مال کسای دیگه را حفاظت کنه؟ در او هیچ نوع سکتگی به میان نمیاد و او شدتی که وجود داشت به همون دوام میکنه.
جناب والی صاحب، حضور مافیا هم یک نگرانی است که مطرح میشه و برخی از اعضای ولسی جرگه هم متهم میشن که با این مافیا دست دارند و نگرانی را گای در ننگرهار خلق میکنند. حتی گزارش های وجود دارد که اینا برخی اوقات در تصمیم گیری های سیاسی ولایت هم مداخله میکنند. موقف شما در برابر این گروه ها و در برابر مافیا چی هست و اطمینانتان به مردم که علیه از اینا مبارزه جدی صورت خواهد گرفت؟
اول کمه که آمدیم هیچ کس اعتبالی در کاری مداخله نکده. دوم هیچ کس بالاتر از قانون نیسته.
قانون یک چراغ سرخ است، وقتی که چراغ سرخ میشه در اونجا ما لندکروزر و بایسیکل و موتورهای دیگه و پیاده رو کلی استاد میشه. دیگه کسی گفته نمیتونه که ما در موتور لندکروزر ششتیم و باید از چراغ سرخ تیر شویم. دیگه هیچ کس بالاتر از قانون نیست، حتی ما خودم بالاتر از قانون نیستم. دیگه به این حساب هدف ما تطبیق قانون با بالای همه یکسان باید باشه و این علت است که این رول مهم در حکومت داری داره. دیگه همین هدف است و انشالله کسی که اگر در قابل قانون استاد میشه باز هیچ کسی قوه بسطر از قانون نداره.
جناب والی صاحب، بنوان پرسش آخر، خرید فروش مواد مخدر هم در شهر جلال آباد و حتی در نزدیکی های مقام ولایت آزادانه است، خرید فروش میشه و صورت میگیره، موقف شما در برابر از این مافیای مواد مخدر چی هست و با آمدن شما چی تغییرات خواهد آمد در این قسمت؟
مواد مخدر سه تا جنبه مهم داره. یکی اینه که خود کسی که قاچاق میفروشه بعد دین روزم با نیروهای امنیتی و پلیس اینجا بحث داشتن که زیر جلوی اجیر بگیرن. مسئله دوم خود تداوی مریض هاست که به اون باید یک جایی پیدا کنیم که یا در اونجا تداوی شون با یک مشکل به همه جامعه است. و مسئله دیگه که بسیار مهم است در اینجا خود فامیل ها، علما، روحانی، مردم و جامعه مدنی همه گی رول داره که یک آگاهی عامه را شروع کنن و با علما ما این صحبت بسیار تفصیل داشتن که یا باید در منابر در این باره باید مردم یک معلومات کافی بوده که از این خودم منی کنن. یعنی یک مبارزه مشترک همه جانبه با بین حکومت مردم و همه که انزده رسته که این را با پیش ببریم. یک مشکل کلان اجتماعی نه در جلال آباد است بلکه در اکثریت نقاط افغانستان، در خود کابل هم است، در جای دیگه هم است. نگهداری باید آدم یک کمپین همه جانبه باید صورت بگیره.
خیلی تشکر جناب والی صاحب.
تشکر بسیار زیاد.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اغاز سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید و بوی
به این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داغ‌ترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و جوانان گرامی سلام. در برنامه این هفته میشنویم که برای زندانیان ولایت‌های میدان وردک و پکتیا از سوی تعدادی از جوانان کتابخانه ساخته شده است. انگیزه ایجاد این کتابخانه‌ها چی بوده است؟ کدام نوع کتاب‌ها باید در این گونه کتابخانه‌ها وجود داشته باشد؟ زمانی که زندانیان از زندان آزاد می‌شوند، مطالعه چی تأثیر بالای افکار آنها خواهد داشت؟ این برنامه را سعدیه زاهل تهیه کرده است که من جاوید فیضی آن را تقدیم می‌کنم. در آغاز برنامه گزارش تقدیم می شود که بعد از آن با یکی از استادان پهنتون نیز در این مورد مصاحبه داریم.
اشخاصی که در زندان به سر می برند، این افراد از نعمت آزادی طبیعت محرومند.
زمانی که یک شخص ماها و سالها را در زندان سپری می کند، از فرصتهای کاری و تعلیمی نیز بی بهره می ماند. اما در این روزها تعداد از جوانان کوشش می کنند که تا در زندانهای مختلف ولایات برای زندانیان زمینه مطالعه را مساعد بسازند. این جوانان با ایجاد کتابخانه در زندانها برای زندانیان کمک می کنند تا با افکار عالی از زندان آزاد شوند. این روزها مجیب الرحمن محمودی، جوان از ولایت میدان وردک و فعالان نهاد مدنی جوانان زازی در زندان برخی از ولایات کتابخانه های را ساختند. مجیب الرحمن محمودی، جوانی که در زندان ولایت میدان وردک کتابخانه ساخته است، می گوید به خاطر اینکه زندانیان یک چیز را بیاموزد کتابخانه ساخته است.
کتاب است و علم است که خانه های تاریک و دل های تاریک روشن می سازند. در کتابخانه هم کسایی که زندانی هستند و مجرم هستند، آنها کتاب ها بخوانند، حتما سر فکرشان تاثیر می کنند، چون کتاب های هستند که خاص به خاطر تغییر مثبت فکری یک انسان نوشته شده و در ذهن روشن کردن اذهان مردم، بالخصوص اذهان کسایی که مجرم هستند، زیاد هم کاری میکنند.
فیصل محبت، مسئول نهاد مدنی جوانان زازه ولایت پکتیا که در زندان این ولایت کتابخانه‌ای ساخته اند، میگوید که به منظور تغییر افکار زندانیان اقدام به چنین کاری کرده اند.
در کل کار و مسئولیت حکومت می باشد که برای زندانیان یک فکر زندانیان تغییر شود و در زمان این کار یک کار مثبت است، یک رای حل است. مختاری که نو از کارهای بد مثلا منع شود، کتاب را مطالعه کنه و کارهای خوب متشویق کنه. یعنی مجموعا در جمع ما یک انگیزی تشویق بود که ما را تشویق بکنیم و حکومت هم متوجه بکنه مثلا که اینا باید این تو کارات زیر دست بچیز کنه و به خاطر اصلاح و بهبود و فلاحی زندانان نکارم مثلا کردیم.
توفیق صدیقی، یکی از جوانان شهر کابل، در مورد ایجاد کتابخانه در زندانهای ولایت ابراز نظر کرده، میگوید که این کار جوانان باعث می شود که تا زندانیان یک مصروفیت سالم داشته باشند.
به نظر من این کار بسیار خوب است. در کنار از این که یک کار بسیار خوبی را انجام دادن که در زندان یا در زندانها کتابخانه جور کردن، زمینه مطالعه برای زندانی ها یا برای کسایی که زندانبان هستند بسیار زیاد بیشتر میشه. میتونن که مطالعه بکنن، میتونن دانششان بالا ببرن، همچنان میتونن از بسیاری کارهایی که در داخل زندان ها صورت میگیره از او زندانی ها را جلوگیری میکنه. مثلا میتونن وقتی که بیشتر تایمشان برای مطالعه، برای آموزش بیشتر وقت بسازن.
فیصل محبت میگوید که اکثر زندانیان در زندان ها مصروفیت سالم ندارند، زیرا تعداد از آنها کوشش میکنند در زندان از مواد نشه آور استفاده نمایند و پرخاشگری کنند و تعداد هم با مصروفیت های ناسالم روزشان را سپری مینمایند.
وقت مثلا زندانی که بود، اینا مثلا مختلف جنایات میکردن، مواد مخدر استفاده میکردن، باختری که اینا مصرفیت نداشتن. اینا مثلا حتی در زندان افغانستان که اینا مثلا از زندان بیرون یک جنایت رهبری میکرد. یعنی کتابخانه که ما ایجاد کردیم، اینا میتونه مثلا مصروف شوه، کتاب خواندن مثلا از جرایم خود نجات بده، باختری که یک سرگرمی برشان ایجاد کرده. وقتی که سرگرمی ایجاد شد، مطالعه میکنه، اینا از فکر نو مثلا در کتاب مثلا یک چیز نو میخونه، فکرای خوب مثلا اخذ میکنه. به مو خاطر تقریبا از کارهای بعد اینا مثلا من نمیشه یک مصرف سالم برشان ایجاد میشه.
شمسالدین، یکی از زندانیان در ولایت میدان وردک، میگوید از زمانی که در اینجا کتابخانه ساخته شده است، روزشان با مطالعه بسیار عالی سپری میشود.
از وقتی که این کتابخانه در محبس ما ساخته شده است، زیادتر از مشکلات ما را حل نموده. اگر ما به کدام مشکل بر میخوریم، به کتابخانه مراجعه می نماییم و با خواندن کتاب مشکل خود را حل می کنیم. از اینکه ما بیکار بنشینیم، بهتر است کتاب بخوانیم و علم بیاموزیم.
مجیب الرحمن محمودی میگوید که اگر آنها از کتابخانه درست استفاده کنند، در پهلوی آن رقابت مطالعه را نیز راه اندازی خواهد کرد و کسانی که اصول مطالعه را رعایت نماید، برایشان جایزه هایی نیز در نظر گرفته است و در ضمن احساس خرسندی می نماید که زندانیان را انگام مطالعه می نگرد.
ما دو روز بعد از افتتاح کتابخانه به زندان ولایت وردک رفتیم و اوجا به زندانیا هم این پیام شریک ساختیم که ما می بینیم که شما چه قسم استفاده کنید می کنین. اگر استفاده درست بود و مفید تمام شد برایتان، می تانیم که دیگه پروگرام ها را به کار بندازیم، مثلا مسابقه ملاقات علمی را در بین شما ایجاد کنیم و کسایی که برنده شد و پیشگام بود میتونیم که جوایز برشان بتیم.
منصور رحیمی یکی از محسنین پوهنتون های خصوصی میگوید که بر علاوه کارهای عرفوی که در زندان برای زندانیان آموزش داده می شود، اگر به مطالعه و کتابخانی هم تشویق شوند مطمئنن خیلی خوب است.
بسیار گپ نیکو و یک گپ فوق‌العاده است در پوره زی که زندانی ها میتونن همین کسبا را یاد بگیرن، نجاری و خیاطی و غیره، اما در پوره زی علم بسیار چیز اساسی است که در روند دوباره برگشت آنها به خانه آنها را بسیار کمک میکنه و از این میتونن استفاده بهتر بگیرن و اگر یک تخفیفی در قسمت زندانی یا روزهایی که آنها سپری میکنن بتا بسیار گام نیک میباشه که آنها را تشویق و مطالعه میکنن.
منصور استانگزی جوان دیگر است از ولایت کابل در مورد ایجاد کتابخانه در زندان ها میگوید برای اینکه علاقه زندانیان به مطالعه و کتابخانی زیاد شود باید کتاب های گوناگون در دسترسشان قرار گیرد.
به نظر من بسیار کار نیک کردن چون جوانی که در زندان ها کتابخانه فعال ساختن، یک به اصطلاح کتابخانه جور کردن، بسیار کار نیک کردن، بسیار کار مثبت است، کار مؤثر است و کتاب هایی که مسائل حقوقی داره میشه اینا مطالبه کنن، کتاب هایی که مربوط اجتماع میشه، مربوط رسم و رسم زندگی میشه، میشه این کتاب ها مطالبه کنن و در ضمن از کتاب های اسلامی میشه در کتابخانهشان گنجانیده شه و اینها مطالبه کنن. اگر همین کتابخانه ها از طرف خود دولت ایجاد شوان واقعا گام مثبت، گام مؤثر خواهد بود، به خاطر از اینکه دوستایی که در زندان ها زندانی میشن یا با سواد هستن یا بی سواد هستن یا سواد متوسط دارن، اینها میتونن که نظر و سطح دانش همین زندانی ها کتاب ها را در آنجا جابجا بکنن و اینا در وقت فراغتشان استفاده بکنن.
مجیب الرحمن محمودی گفت تصمیم دارد که بعد از این در زندان های ولایت دیگر نیز کتابخانه هایی را ایجاد نماید.
یک کتابخانه خو اولین کتابخانه شده که جور کردیم، اما ما میبینیم اگر استفاده خوبتر شد و سر افکار زندانیا مثبت تاثیر کرد حتما ما تصمیم داریم که در دیگر زندانها هم چنین کتابخانه را ایجاد کنیم. دو روز میشه که ما به ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت غزنی هم یک پیام روان کردیم و برایشان گفتیم که ما چنین تصمیم داریم که اگر با مسئولین ولایت غزنی پیام ما را شریک بسازین که همکاری کنند در این مورد.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی مختص به جوانان بوده و انعکاس دهنده افکار و نظریات جوانان می باشد.
جوانان و شنونده های عزیز، در این قسمت برنامه همکارم سعدی زاهل با ازمدین برکی، یکی از استادان پوهنتون های خصوصی شهر کابل، در مورد فواید ایجاد کتابخانه در زندان ها مصاحبه ای را انجام داده است که با هم می شنویم.
بسیار خوش آمدین استاد به برنامه ما. در قدم اول در رابطه با ای بگوین که یک ایده جوانان در زندان کتابخانه را ساختن، به نظر شما ای چقدر مفید بوده میتونه؟
تشکر لطف دارین. کار بنیادی و نیک است ای که جوانای ما متوجه این مسئله مهم شده که به زندان کتابخانه بسازن.
کشور ما کمتر به زندان توجه شده، نظارت های جدی بر زندان نبوده، هیچ وقت در مجامع فرهنگی روشنفکری از زندان صحبت نشده. به می خاطر وقت زندانی ها از زندان رها میشه جانی تر میشند، خشن تر میشند که آسیبای کلان متوجه اجتماع ما میسازه. باید در زندان ها مراکز کتابخانی، مراکز تربیت و اینا در نظر گرفته شوه و اونجا سیمینار، کتابخانی و دیدن فیلم ها در اولویت قرار بگیره تا ای که برای آموزش و تربیت زندانی ها سودمند واقع شود.
خب با کدام نوع کتاب ها باید در دسترس زندانیان باید قرار بگیره تا که خوبتر و مؤثرتر واقع شود؟
هر کتاب در روزگار کنونی نمیتونه رهکشا باشه. مسئولین امور است تا ای که تشخیص بدن که چگونه کتاب ها روحیه زندانی ها را تلطیف میکنه و چگونه کتاب ها میتونه بر افکار زندانی ها، بر روان زندانی ها، بر رفتار زندانی ها تاثیر بگذاره. به نظر من کتاب های روانشناسی، کتاب های رفتارشناسی، از این که روحیه زندانی ها همیشه ضربه میخوره، باید خوراک فکری از اونا روحیه تلطیف شده داشته باشه، یعنی هنر باشه، ادبیات باشه. آگاهی بخشی، آگاهی دیهی به زندانیا میتونه اونا را متوجه اونمو جرم و جنایت و بزهکاری و گناهشان بسازه، به اختیار زندانیا قرار بگیره و از این کتابا مصرف کنن.
تشکر استاد. چگونه میتونیم که زندانیا را تشویق بکنیم تا که مطالعه کنن و به کتاب خواندن رو بیارن؟
روش های وجود داره که میتونه کمک شه، به یه اثر آغاز باشه بر کتاب خانی. در آغاز بهتر است که با روحیه روایت، داستان، قصه، شعر و ادبیات تحریک کننده نوشته شده باشه در اختیار زندانیا قرار بده، یا چیزایی که ما را انگیزش میده، روحیه میده، یا ادبیات مثبت باشه، یا روانشناسی مثبت باشه. این کتابا میتونه سراغاز خوب شه برای کتابخوانی تا ای که به مطالعات جدی دست پیدا کنند.
مصاحبه ای بود با عزم‌الدین برکی، یکی از استادان پوهنتون‌های خصوصی شهر کابل، که در مورد فواید ایجاد کتابخانه در زندان‌ها صحبت می‌کرد. جوانان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیم شد. تا هفته آینده و برنامه دیگر، روزتان خوش. با بقیه برنامه‌های رادیو آزادی باشید.